بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نکته ای که در جلسه قبل مطرح شد این بود که صاحب نظریه مربوط به تبیین کلام الهی یعنی آقای شبستری در خلال مطالبی که مطرح کرده بودند گفته بودند نتیجه‌ای که از این نظریه به دست می آید یعنی که از نتایج و لوازم این است که شارع احکام اسلامی پیامبر است. بنابر نظر معروف بین عالمان اسلامی شارع خدای متعال است. البته اطلاق شارع بر پیامبر هم در عرف علمای اسلام شناخته شده است، اما مقصود از این اطلاق این است که پیامبر شرع را به انسان‌ها اطلاق کرده است، رسانده است. یعنی پیامبر واسطه رسیدن شرع به شریعت مخلفان. اطلاق شارع در اون اصطلاح رایج از پیامبر به این معناست، اما ایشان معتقد هست که اصولا احکام اسلامی از نظر مقام جعل و تشریع مربوط به پیامبر و اراده پیامبر است، نه اینکه خداوند متعال احکام را جعل و تشریع کند آنگاه وحی کند، حالا با واسطه یا بی واسطه، سپس پیامبر آنها را ابلاغ کند. از کردیم که این که ما پیامبر را شارع بدانیم به این معنا که مصدر جعل شریعت باشد، این هم میتواند به صورت نادرست تصویر شود و هم به صورت درست. به صورت نادرست از نظر مبانی توحیدی این است که به صورت تفویض تصویر بشود، یعنی این مقام که مقام جعل و تشریعه به طور کلی و کامل واگذار شده باشد به پیامبر، نظیر اون حرفی که معتزله و مفوضه در مورد افعال انسان قائلند. حالا البته اونجا تکوینه، اینجا تشریعه، فرقش این اونها قائل هستند که این کارهایی را که انسان کارهای اختیاری انسان انجام میدهد به او واگذار شده، تفویض شده، یعنی اصل وجود و قدرت از خداست، اما کارهایی را که ما انجام میدهیم از اون مقامی که شروع میکنیم به تصویر کردن و مبادی علمی و مبادی شوقی و بعد مبدع ارادی و بالاخره تحقق فعلی، اینا همه مربوط به خود انسان. این تصویر به این صورت با اصل توحید در ربوبیت و در خالقیت منافات کنه. حالا اگر ما در حوزه تشریع هم چنین تصویری را داشته باشیم که تفویض بشود مثل او، قطعا باطل، چون ان الحکم الا لله، الله هو الولی. حالا نه اینکه چون در قرآن اینها آمده ما می‌بینیم اینها ارشاد به حکم عقل، آیات ارشادی است، یعنی عقل بدیهی و قطعی ربوبیت را هم در مقام تکوین هم در مقام تشریع به صورت بذات و به استقلال خداوند منحصر میدان مخلوق خدا. پس بنابراین اگر به صورتی باشه که جدای از شارعیت برای خداوند یک مصدر تشریع برای پیامبر یا شأن تشریع برای پیامبر کسی قائل بشه، این قطعا باطل. اما عرض کردیم که حالا ممکن است قائل بگوید من این رو معتقد نمی شدم که باطله، من معتقد هستم که خداوند متعال پیغمبر را از جنبه علم و اراده جوری قرار داده است، مجهز کرده هم در ساحت علم و هم در جانب اراده، که نه علم او خطا می کند نه اراده او خطا می کند، عبس و لغو و گذاک و خطا در علم و در اراده او را پیدا نمی کند. خدا پیغمبر را این چنین مجهز کرده، او را ساخته. وقتی که او از این قدرت موهبتی الهی برخوردار شد و برخوردار شده، حالا به او اختیار داده، این امر را به او سپرده است که او راه سعادت بشر را، بایدها را، نبایدها را، احکام را مشخص کنه. اون چرا که او مشخص می کند و مقرر می کنه به دلیل اینکه از یک علم و ارادهی سرچشمه می گیرد که 100% صبغه الهی دارد، سر سوزنی و سر مویی به خطا در آن نیز شیطانیت در آن نیز همش رحمانیته. چون چنین است دیگه اون وقت تفویض باطل نخواهد شد و این در آن به آن، یعنی لحظه به لحظه هم که اراده پیغمبر یا علم پیغمبر به فعالیت میفته متصل هست با آن مبدأ علم و اراده الهی، این جدا هم نیست. اما دیگه لازم نیست که حالا این مضامین یا این الفاظ، این گزاره ها، این احکام از بیرون نفس پیغمبر تدارک شود و در اختیار او قرار داده شود، طبق اون نظریه مشهور که اینها از بیرون مقرر می شود و بعد با یک ساز و کار معینی به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم پرشتیبن در اختیار پیغمبر قرار می گیره. پس معالم و از نظر نتیجه هر دو صبغه الوهی دارد، مصدرش باز به خدا برمی گرده، ولی در شیوه و نحوه و ساز و کار و به اصطلاح مکانیسم دوتاست. یکی اینه که از بیرون نفس پیغمبر اینها معین میشه، مقرر میشه، آنگاه به او تعلیم میشود و علمه شدید القوا. یکی اینه که نخیر، خداوند متعال بدون اینکه نیاز باشه که یک سلسله مجموعی از احکام را مقرر کنه و از طریق فرشته وحی در اختیار او قرار بده، خود نفس او را از جنبه علمی و از جنبه ارادی، یعنی از جنبه ادراکی و از جنبه ارادی در یک چنین سطح و سطحی قرار میدهد که کاملا الهی است. خب این بیان حالا در کلاماتیشون دیگران نیمده، من دارم خودم تصویر میکنم مطلب را. این بیان به این صورت اشکال اعتقادی و کلامی ندارد، چون چیزی خارج از اراده باز و مشیت و اراده حق نخواهد شد. هرچه هست تجلی و تبلور اراده الهی و علم و مشیت الهی است. ولی سخن در این است که ما اگر بنا به خوب دقت کنید به علم، قبلا هم بارها این نکته رو بنده عرض کردم که یک فرضیه وقتی که پیشنهاد می شود از طرف یک دانشمند محقق، چه در حوزه مباحث دینی چه در حوزه مباحث تاریخی یا مباحث طبیعی و غیره، بله هر کسی حق دارد بیاد یک فرضیه را ارائه بدهد برای تبیین و تفسیر یک پدیده یا مجموعه از یک مجموعه از پدیده ها. این مانعی نیست، این مقدار انسان آزادی پرداخت فرضیه و نظریه داره، ولی به شرطها و شروط باید شرایط یک فرضیه هم رعایت بشه. اولین شرط هر فرضیه در هر زمینه‌ای که باشه این است که با اون واقعیت مورد بحث و پژوهش سازگار باشه. اگر فرضیه‌ای درباره یک پدیده تاریخی، اجتماعی، طبیعی عرضه شود که برخلاف اون واقعیت باشه، نمیشه قبول کرد. این که کسی بگوید اونا ما قبلا در اون بحثایی که از آقای دکتر سروش نقل کردیم، چون ایشون هم گفت من این حرفایی که درباره وحی میگویم، این تفسیری که من میکنم، این وحی به اصطلاح درونی نفسانی، اونا همین رو معتقد هست که همه چیز از نفس خود پیغمبر تراوش میکنه، بی‌تراوت همه چیز در اختیار نفس اوست، البته آن نفسی که به مشیت حق تبارک و تعالی سبقه نبوی پیدا کرده، نه هر نفسی هست. این نفسی دارد. بعد ایشون گفتن که من بیرون وحی دارم بحث میکنم، این نظریه من یا این فرضیه من از بیرون وحی مطرح میشه و شما حق ندارید برید به آیات قرآن تمسک بکنید، استناد کنید در نقد من. چون فرضیه من یک فرضیه برون وحیانی است، شما هم بایستی از بیرون با من حرف بزنید. استناد به آیه های قرآن درست نیست. که ما عرض کردیم که این مطلب مطلب درستی نیست که ایشون مطرح ادعا کردن. چرا؟ درسته که حضرت عالی فرضیت یا نظریت برون وحیانی است، اما شما میخواهید درباره واقعیت وحی آن گونه که دین تعریف کرده فرضیه پردازی بکنید. اگر بنا باشه فرضیه شما برخلاف آموزه های خود دین باشد، ارزشی نداره. مثل اینکه فرض بفرمایید در رابطه با انقلاب اسلامی منای پدیده اجتماعی و تاریخی یک دانشمند غربی، یک مسیحی، یک مسلمان غیره یه فرضیه بدهد در تحلیلش، چه اطلاعی دخالت داشت، چه شرایط چه بود، موانع چه بود، اینها خیلی نداره، هر کس میتونه فرضیه بده. اما اگر چنانچه در این فرضیه عامل دین را نادیده بگیره، نقش مرجعیت را در این پدیده تاریخی اجتماعی نادیده بگیره، بعدم بگه من از بیرون دارم نگاه میکنم، من که یه مجتهد که نیستم که بیام نقش اجتهاد را در این رخداد بررسی کنم، من یک جامعه شناس هستم. یعنی جامعه شناس باشید، هر کس که شما باشید دارید یک واقعیت اجتماعی و تاریخی را تحلیل میکنید، نباید برخلاف اون چه که هست حد بزنید، باید هماهنگ باشید. بنابراین اگر ما رجوع کردیم به خود قرآن که حالا حد اقلش این هست که بقدر کلام پیغمبر که هست، این حد اقل قضیه هست، این سخن پیغمبره، شما هم این رو دارید تلاش میکنید که سخن پیغمبره، خیلی خوب، یا روایاتی که باز اونها هم سخن پیامبرند، اگر این آیات قرآنی و این روایات در توصیف احکام دین غیر از اون چیزی که شما میگید بیان میکنه، این معلوم میشه که این فرضیه شما درست نیست. هرچند که از نظر تبیین کلامی اونطوری که عرض کردم تبیین باطل هم نشه، خب وقتی که ما به آیات و روایات رجوع میکنیم میبینیم که قبلا نمونه هاش رو عرض کردیم، سخن از این هستش که انا اوحینا الیک انا جعلناه قرآنا عربیا اوحی الی هذا القرآن، همه از این حرفا هست. و ما علی الرسول الا البلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی چه بگاست و جریان این که جبرئیل به عنوان فرشته وحی مثلا قرآن همش اینجوره، یعنی قرآن کریم را حالا نزول در پیش هر چه بوده، ما فعلا نزول تدریج داریم صحبت میکنیم، همش را آیات قرآن را بلا استثناء جبرئیل آمده و اینها را در مجموعه های خاصی بعد یک بار بعد چند بار خدمت پیامبر آورده و ایشون عرضه کرده. و مواردی هم بود که پیامبر گرامی اسلام منتظر میمان، اشاره کردم خدمت شما را از جمله چون آیهش را اون روز خاطرم نبود نخوندم، عرض میکنم نظر شریفتون اینجا بله، این آیه شریفه سوره مریم آیه 64 آیه این هست: و ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. سخن سخن فرشتگان هست، ما فرو نمی آییم مگر به امر پروردگار تو. فرشتگان دارن به پیامبر صحبت می کنن، در واقع عذرخواهی می کنن از اینکه چرا ما همیشه نمی آییم، چرا دیر می آییم، گاهی می آییم گاهی نمی آییم. این مفسران گفتن که بله، وقتی که از پیامبر سوال کردن درباره داستان اصحاب کهف و ذوالقرنین و درباره روح مردم مطالب رو پرسیدن، پیامبر فرمود باشه تا وحی بر من نازل بشه در این باره پاسخ شما را بگویم. یعنی اینجور نبود که در اختیار خودش باشه و بلافاصله بتونه این کار بکنه. بعد از مدتی که وحی به ایشون نازل شد، اینجا پیامبر از جبرئیل علت تأخیر را پرسید. معلوم میشه مدتی هم تأخیر شده تا جبرئیل هم آمده این را به پیامبر بیان کرده. اون وقت این آیه را جبرئیل خواند، در واقع این آیه کلام الهی را ایشون در مقام اعتذار کن که و ما نتنزل الا بامر ربک، ما جز به امر پروردگار تو بر تو نازل نمیشویم. له ما بین ایدینا و ما خلفنا، ما هیچی از خودمون نداریم، همه چیز در اختیار اوست. و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو هم هیچ چیزی را فراموش نمیکنه، هر چیزی رو حکمت و مصلحت انجام میشه، به هر حال مطابق علم الهی. اشاره هم کردیم که آیات تغییر قبله بسیار بسیار گویای این مطلب هست که پیامبر منتظر بود مدت‌ها که وحی بیاید و قبله تغییر بکنه تا اینکه بالاخره وحی آمد و تغییر کرد. این مجموعه این آیات و روایات رو که ما کنار هم قرار می‌دهیم، قطع برای آدم حاصل می‌شود که جریان و سازوکار و مکانیزم وحی این چنین نبوده که یک بار برای همیشه شخصیت پیغمبر متحول شود و دیگه کارها به او سپرده شود. اینجور نبود. درست است که اگر اینجور هم میشد با اصل توحید در ربوبیت تشریعی و منافات نداشت و میشد تبدیلی بکنیم که تبدیل نشد، از کرد این زاویه مشکلی نیست، ولی بالاخره با این مجموعه آیات و روایات این سازگاری نداره. ما باید اون نظریه یا اون فرضیه ای را بپذیریم که در عین این که مشکل اعتقادی کلامی ندارد، سازگار با مجموعه آیات و روایات هم در این باره باشه. این همون نظریه معروفه و ما این نظریه که ایشون بیان می‌کنند درست. خب حالا نکته دیگر این بود که جناب آقای شبستری از این نظریه شون دو تا نتیجه گرفتن، دو تا نتیجه به اصطلاح هرمنوتیکی، دو تا نتیجه گرفتن از اینکه گفتن که من میگم کلام خدا اون چیزیست که پیغمبر میگه کلام خداست، با اونی هم که پیغمبر میگه کلام خداست اینه که میگه من یه قدرتی دارم کار قلعاته که میتونم کلام بسازم، چون اینجور گفتن. خلاصه حرفشون گفتن حالا این نظریه ای که من ارائه کردم دو تا نتیجه داره: یک، قابل فهم بودن کلام الهی است. این نتیجه اول، چون سازنده سخن و کلام الهی پیغمبر است و پیغمبرم بشر است، خب دیگه بشرهای دیگر هم مثل میتونم بفهمم. این نتیجه اول بود که عرض کردیم که این نتیجه اگر ما سازنده کلام را هم خود خداوند بدانیم این هیچ گونه منافاتی با این قضیه نداره، زیرا که خب مگر خدای متعال نمیتواند کلام را با ساختار کلام بشری عرضه بکنه، جعل بکنه، بسازه؟ مشکلی داره. اصلا همین طوره مقتضای عقل گفتیم، این نقلا همین، این نتیجه اول ایشان گفت نتیجه بار نیست، هیچ فرقی نمیکنه که ما سازنده کلام خداوند را خود خداوند بدانیم، اگر مضمون و لفظ هر دو، یا اینکه این را پیغمبر بدانیم. دومین نتیجه ای که گرفتن این بود که گفتن چون کلام کلام پیغمبر است و پیغمبر هم بشر است و تاریخ وجود تاریخی دارد، خود وجود پیغمبر یک وجود تاریخی داره و در یک مقطع 63 سال یا 40 سال به اصطلاح 23 سال دوران نبوت در این مقطع زندگی کرد و تمام. انک میتون و انهم میتون کل نفس ذائقة الموت. و اون امر و نهی هایی هم که ایشون میکرد، این احکامی را هم که به صورت امر و نهی در حوزه های مختلف صادر میکرد، نه در زمان واقع شده، همش زمان منده، مکان منده، تاریخیه. خیلی خوب، پس نتیجه میگیریم چون کلام فعل پیغمبر هست، سازنده کلام پیغمبره، بنابراین اوامر و نواهی شرعی و احکام شرعی میشوند تاریخی، دیگه فراتاریخی نیستن. در نقد این مطلب، خب ما وقتی مبنا را رد کردیم، اولا ما اولا یک نقد مبنایی داریم در این حرف، یک نقد بنایی. نقد مبنایی ما همان است که عرض کردیم، ما اصلا این حرف را معتقد نیستیم. کلام از نظر مضمون کلام الهی یعنی شریعت، از نظر مضمون همیشه و همه جا از جانب خداوند متعال القاء میشه بر پیغمبر با واسطه بود، حتی مضمون چه سنت باشه، چه قرآن باشه، هر چه باشه. و از نظر ساختار ادبی و لفظی و زبانی در خصوص قرآن هم معتقد این که اونم خدای متعال معین کرده، قالب ریزی کرده و لذا معجزه هم هست. البته نه اینکه حالا چون خداوند ساخته معجزه است، این رو دقت بفرمایید، چون حدیث قدسی هم دارن همینجوری که اونم از جانب خداونده، ولی عنایت بر معجزه بودن اونجا نیست. نه، در قرآن کریم عنایت است که معجزه باشد، که لو اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، ولی عنایت به اون قضیه است. پس بنابراین ما مبنا رو که رد کردیم دیگه، این دماغ کن بکن محلوب بشه. حالا غیر از مبنا فرض کنیم ما آمده این نظری رو قبول کردیم، غیر از این اشکالات که باید فرض میکنیم که این قیامت و این نتیجه که شما مترتب میکنیم مترتب نیست، چون سازنده کلام الهی یا شارع تعبیر پیغمبر هست و وجود او تاریخی است، یک اوامر و نواهی و فعل امر و نهی او هم در زمان بوده، مخاطبان او هم اونایی که اون وقت زندگی میکردن اون هم در زمان و مکان و معین بودن، چون این سه تا مقوله است اونطور. چون که اینها تاریخی اند، پس لاجرم باید این اوامر و نواهی رو ما تاریخی بیان بریم بگیم چنین چیزی نیست. چرا؟ چرا چنین لازمی نداره؟ من گفتیم، گفتیم حتی در کلام بشر، کلمات بشری که هیچ منشأ وحیانی یا الهی به اون معنی خاص قضیه هم نداره، کلام بشری هم بر تو دست هست، ولو بشرها همه تاریخی هم خودشون، یعنی شخصشون وجود تکوینیشون، بله در یک مرحله زندگی که اصلا از دنیا رفت، اون وقتی هم که اون سخنها رو میگفتن در زمان و مکان و معین میگفتن، ولی محتوای اون سخن اون فراتاریخی ما گفتیم معیار اینه، عکس سخنی ایشان. ما میگیم بر فراتاریخی و فراتاریخی بودن یک کلام ظرف را ننگریم، مظروف را بنگریم، ابزار را ننگریم، محتوا را بنگریم، دایره مدار اونه. اگر محتوای یک سخن از سمت قضایای خارجی است، بله این تاریخی است، تغییر قضیه خارجی است، محتوا و مضمون متعلق به یک پدیده معین خاص کنه تا اون رو درست دنبال کنه. توجه بفرمایید. حالا البته از اون قضیه خارجی کسی بیاد یک پیام هایی در بیاره، اون حرف دیگری است. با این نکته هم این نکات خیلی زیاده، چه بسا مطلبی قضیه شخصیه است. نظر فرمایید اون شکل قضیه دیگه الان برای ما معتبر نیست. بله میشه اولی میتونه یک پیام داشته باشه، میتونه یک نکته‌ای داشته باشه، یک فعالیتی داشته باشه، او را ایشون قبول داره، چون همه جا میگه همین فراتاریخی. نظر جناب شاهد اینه که فراتاریخی در احکام این همینه، این باید ما اون قایت و پیام کلی را اخذ بکنیم، او فراتاریخیه. اما تو قالب‌ها و شکل‌ها و فرم‌ها ایناست که میگه اینا دیگه تاریخی هست. ما میگیم اگر اینا از سنف قضایای خارجیه باشه بله، حق با شما، ولی اگر از سنف قضایای همشرط حقیقیه باشه که یعنی ولو در زمان معین حادث شده پدید آمده، ولی مضمون و محتوا چیزی فراتر از این زمان معین، اگر اینجور باشه چرا باید این تاریخی باشه؟ مثلا وقتی که گفته می شود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بله خب اینا پیغمبر فرموده، اهلا و سهلا، سخن سخن پیغمبر، درست؟ اینا حتما در یک زمان معین گفته بلا شد. در مورد یک پدیده و رخداد معین هم فرموده بلا اشکال، داستانش هم معروف. ولی این سخن را که فقط نگفته که بیاد این درخت خرمای ثمرت جندب را بکرم به نظر دور کنید، بعد قاعده کلی وضع کرده که قضیه حقیقیه است، لا ضرر و لا ضرار که بسید نه هم نبی عن بی الغرر ما جعل فی الدین ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فقط کنم که یعنی ما مطلب را نبریم فکر این که بگوییم آقا این در یک زمان معین صادق شده گوینده در یک زمان بوده باشه، مگر بنی آدم اعضای دیگر هم که در آفرینش یک گوهرن را سعدی نگفته، مگر سعدی تاریخی نیست وجود تکوینیش، مگر در یک جلسه و یک با یه عده خاص و بالاخره در یک شرایط و احوال خاص نگفته، همه اینا شخصیه، اینا قضیه خارجی است. ولی مطلبی را که عرضه کرده قضیه حقیقی است، بنی آدم اعضای یک دیگر هم، نه مردمان ایران یا مردمان فلان منطقه جغرافیایی. وقتی که ما به احکام دین رجوع میکنیم همین رو میبینیم، اینجا سخن از ایها الناس، سخن از مؤمنین، عنوان ها یک عنوان های فراگیر است، هرچند که اینها در یک شرایط معین و ظروف اجتماعی و تاریخی معینی رخ داده باشه. این دلیل نمیشود که اگر سخنی از کسی که زمانی هست صادر شده حتما باید این تاریخی و زمانمند باشه، چنین ملاحظه‌ای نداریم. این همه مطالب در بین مطالب بشری که قبلا مناقشه کردیم هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی هست. وقتی هم که ما به قرآن یا به سخنان پیغمبر، مثلا همین آیه خود پیغمبر می‌فرماید لقد اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ، آیه 19 سوره آل عمران. این فراگیر نیست، تاریخی نیست، واقعا با ما ظاهرا این آیه شریفه، من شما را انذار بکنم به هر که برسه، این به هر که برسه در هر مکانی در هر زمان، یعنی اطلاق داره این من بلغ، من بلغ فی ای مکان، من بلغ فی ای زمان، زمانن و مکانن اطلاق داره، میشه فراتاریخی دیگه. قرآن بر من نازل وحی است، حالا شما وحی را هر جور معنا کردید، ما فعلا به اینش پایی نداریم. طبق اون نظر معروف وحی را گفتید که از بیرون میاد، گفتید نه این اینه که از درون پیغمبر میتراود، هر جور بگید، ولی بالاخره پیغمبر میفرماید من سخنم فراتاریخی است، قرآن که من میخوام شما را انذار بکنم فراتاریخی است. خب وقتی که این کل قرآن شد فراتاریخی الا ما خرج به دلیل، یعنی یک اصل شد، تمام احکام اسلامی میشه باید فراتاریخی که الا اون چیزی که خلاف نص شد، مثلا یا یک قضیه خاصی بود، مورد خاصی بود، حالا اینا مسئولیت داره. بنابراین حتی اگر ما بیاییم این فرضیه را قبول بکنیم به این کلام از پیغمبر هست، البته با اون مبنا که حتما ایشون قبول داره، اگر قبول نکنه حتما این حرف رو مستقیم نیستیم. اون مبنا که پیغمبر علمش و ارادهش 100%، ولی اگر ایشون یا هر کسی دیگر اینا رو آمد گفت نه من با این که علم پیغمبر و اراده پیغمبر هم بشری عادی میدونم میگم سازنده است، اصلا قبول نیست، دیگه این نبی نیست، حتما ایشون را نمیگه. برسن من معتقد هستم که علم و اراده پیغمبر و نفس پیغمبر از یک قدرت خارق العاده برخوردار است. این در کلمات ایشون هم بود، یک قدرت خارق العاده که احساس میکنه که میتونه کلام ویژه بسازد. این قدرت خاص الهی که صیانت داره، مسئولیت داره، که خطا درش نیست. خیلی همش نگفتیم اتفاقا بنده بعد هم سل جمله خیلی کن بلاخره سل جمله اگر ما میگیم در افغان قشر اینجور، پس نظریه ای که ما صادر بکنیم دیگه این نیست که بگوییم که احکام شرعی و اوامر و نواهی شرعی به صورت اصل کلی ها تو اینا تاریخی هست، اینا نبایدشون بگید. اگر هم بخواه هست به اون سر که در بین بشر هست که قطعا این را از کردم اون نمیگه، چون اونجا که ما اون بشری میگیم بشریست که برخوردار از این قدرت خارق العاده الهی نیست، اونجا خب علمش خطا میکنه، علم محدودیت داره الهی. حالا علایه حاله اگر بخواد حتی به این صورت هم بگه میشه این که بگوید برخی از احکام اسلامی تاریخی هست، برخی از احکام اسلامی چی هست؟ تاریخی. این مطلقا بگوید احکام هرچه از تاریخی این با این هم سازگاری نداره. خب این حالا اجمالا در این حد من مطلب را خدمت شما عرض کردم. 4-5 تا نکته بود در نظریه ایشان که از هم جدا کردیم بررسی کردیم. در پایان این بحث قبل از اینکه به نظریه دوم ایشون به پردازم راجع به تبیین وقت کلام الهی یه نظر دیگه همشون داره، اینی که الان عرض کردیم از منظر کلامی تبیین کرده بود، این نظر اول ایشون از منظر کلامی بود، کلام الهی چیست؟ اونیست که پیغمبر میگه کلام الهی است. پیغمبر چه چیز را میگوید کلام الهی؟ این که میگه من قدرتی دارم خارق العاده که میتونم کلامی را بزنم، این یک بحث کلامی بودی که مطرح بعد از منظر عرفانی، یعنی با نگاه عرفانی هم ایشون به این مسئله نگاه کرده و لذا یک نظریه دیگری را هم طرح کرده که انشاءالله اون را عرض میکنیم، بررسی میکنیم، شاید هم خودش در مجموع بیشتر به اون تمایل داشته باشه چون نوعا در نوشته ها و گفته های ایشون کاملا به نظر میاد احساس میشه و تصدیر هم بایی دارن که روی کردشون به دین، رهیات و نگاهشون به دین صدقه عرفانی و تجربه دینی داره. در این فرمانی این کمتر از زاویه بحثهای عقلی کلامی یا فلسفی به مسائل دین شناسیشون وارد میشه، بیشتر صدقه مباحثش جنبه های عرفانی و تجربه دینی داره. حالا یک نظریه دیگه ای داره عرض میکنم، ولی قبل از اینکه به اون نظریه بپردازیم من فکر کردم یه مقدار این بحث را برای کاربردی هم بشه و انشاءالله دوستان خواستن عرضه هم بکنن مطالب را راحت باشن. بالاخره یک پاسخ بسیار مهم اینجا مطرحه با این از که شما هایی که مدعی فراتاریخی بودن اسلامی و جاودانی اسلام را مدعی هستید و احکام دینا فراتاریخی میدانید، بالاخره عامل تغییر و تحول در زندگی انسان در حوزه تفکر، اندیشه، اقتصاد، سیاست و شؤون اجتماعی بشر را که بتونید منکر باشید. حال که نمیتونید منکر باشید چگونه جمع میکنید ما بین اون احکامی که فراتاریخی هم و از طرفی در یک زمان و برهه معین تنظیم شده، تدوین شده و مشکلات بشر را حل کرده. این چطور میشه؟ اولا با این مجموعه محدود از احکام، یک. ثانیا این احکامی که بالاخره یک قالب ریزی هایی برای اینها شده است که جامعه انسانی در عصر گذشته را که نسبت به الان حالت بدوی داشته، ساده بوده، ابتدایی بوده، اداره کرده و الان این زندگی پیچیده انسان با این تحولات، این چطوری میتونه جواب بگیر این وضعیه باشه؟ به قول استاد مطهری در اون اول کتاب اسلام مختلیات زمان دیرا مطرح فرموده، فرموده که واقعا یک مشکل، یک سؤال بسیار جدی است، مثل همون سؤالی است که از قدیم در فلسفه مطرح بود، نسبت ثابت و متغیر. همیشه در فلسفه این سؤال جدی است، جدی است. شاید گفت جدی‌ترین سؤال در فلسفه هم ربط ثابت و متغیر است. که شما از یک سوی مدعی هستید فیلسوفان که خداوند حقیقتی ثابت، هیچ تغییر در اون راه ندارد، این جهان متغیر و این تکثر چگونه از او ثابت میشه؟ در این ربط ثابت و متغیر و واحد به متکثر، این واقعا از اون معضلاتی است که از قدیم در فلسفه های باستان هم بوده، بعد در فلسفه اسلامی هم که خیلی برخوردی پرداختم، ولی که بعد در حکمت متعالیه صدر متعلمین معجزه نمایی کرده و بالاخره یک فرمولی به ایشون عرضه کرده که حالا اگر قبول کنیم یا نکنیم یه حرف تازه است، حرف نوعی است. قدیمی ها جور دیگه حل میکردن فلاسفه مشاعری ها، اون افلاک مطرح بود و افلاک نظرانه و فلک نمیدونم ثابت است و چه و از این طریق، ولی صدر متعلمین اون مشکل را از راه حرکت جوهری حل کرد. میدونید یکی از افتکارات ایشون همین نظریه حرکت جوهری است، حرکت جوهر ماده. بله ایشون بالاخره حالا حاصل حرف موجدش در کل سوم اسفاره این است که میگوید این ماده هم جهت ثابت دارد، هم جهت متغیر دارد. از اون جهت که ثابت است به عوالم بالا مبدع المبادی منتهی میشه، و از این جهت که متغیر است، این صور مختلف و اعراض مختلف را توجیه و تفسیر میکنه. این حلقه وصل ما بین ثابت و متغیر، این ماده ایست که متغیر است ذاتاً، اما در این که متغیر است ثابت است. این دو تا ویژگی دارد، هم ثابت است و هم متغیر. ثابتون فی عین انه متغیر و متغیر فی عین انه ثابت. به ما هو ثابتون با ثابتات رفت دارد، به ما انه متغیرون با متغیرات. خلاصه آمده یک فرمولی داده که درش دو جنبه داشته باشه، هم ثبات توش باشه، هم چی؟ هم تغییر. درست اگر ما بخواهیم مسئله را در اینجا حل بکنیم، باید بگیم که اسلام چه کاری کرده؟ حاصل حرف است. حاصل حرف این است که اسلام که فراتاریخی است، جاودانه و ابدی است، هم عنصر ثبات دارد در دل خودش و هم عنصر و عامل تغییر. آشتی داده این دو تا را با هم. به وجه لایتناقض، به وجهی که تناقض و تضادی نباشد. توجه می‌فرمایید؟ این اصل مطلب اینه. یارا خدا رحمت کند استاد مطهری که تو این زمینه‌ها خیلی وقت گذاشته و تلاش کرده، فکر کرده، می‌فهمند اصلا معجزه اسلام و احکام اسلامی اینه که ثابت و متغیر را کنار هم گذاشته و لذا می‌تونه هم ثابت باشه و هم متغیرها را هم. اما حالا چطوری؟ فرمایشات ایشون را که شما ببینید، من چندین بار خود دیدم، بارها کمیتش نمیتونم بگم جلال، خیلی زیاده هستم، شاید 20 سال قبل از اینکه بیشتر با آثار استاد مطهری آشنا بودیم، مطالعه میکردیم، فراوان هست بعد با آثار استاد مطهری، خیلی آشنا بودیم، مطالعه زیاد میکردم. خدمت دوستان عرض کردم اگر مایلی انشاءالله در این مباحث اطلاعات وسیع و هم داشته باشید، المیزان علامه طباطبایی استاد متحری و همیشه همراه خودتون خلاصه داشته باشید، باهاتون معنوس باشید. این دو بزرگوار فوق العاده نقش ایفا کردند و نقد بزرگ دارن، البته حالا بزرگان دیگر هم که سعی همه مشهور است و ارادت بقیه بزرگان. ایشان هم در کتاب نظام حقوق زن در اسلام اینجا از این فصلی داره که تحت عنوان ظاهر الاسلام و تجدد در زندگی است، هم در کتاب خاتمیت ارکان خاتمیت فصلی به نام ارکان خاتمیت مطرح، و هم در اسلام و مقتضیات زمان صورت پراکنده مطالبی دارن. فرمایشات ایشان و با المیزان که آدم رجوع بکنه و بالاخره تحمل در این قضیه، 6-7 قاعده در اختیار ما هست. 6-7 قاعده که با این 6-7 قاعده، این مسئله که عرض کردم که ثابت و متغیر در اسلام با هم اخت شده و کنار هم قرار گرفته و لذا میتونه هم ثابت و فراتاریخی باشه هم عصری و پویا باشه، میتونه این دین میتونه اینجوری باشه، نباید تعجب کرد و با هیچ دین دیگری هم از این ادیان هم نباید مقایسه کرد. قبل مقایسه این که کسی برگرده ادیان دیگر یا مکاتب دیگر به یه موقع بخواد مقایسه کنه اشتباه، از ویژگی های آیین مقدس اسلامه که خوشبختانه اصل بنیادش هم سالم در اختیار ما مونده. خب حالا این قواعد رو من فهرستوار خدمت دوستان عرض میکنم، شما یادداشت میفرمایید برای مطالعه هم که اگر انشاءالله خواستید مطالعه بیشتری بفرمایید. حتما این کتاب نظام حقوق زن در اسلام فصلی که عرض کردم او را مراجعه بفرمایید، و همچنین کتاب خاتمیت. همه کتاب خاتمیت خوندنیست و همه کتاب انصافا، ولی خب این قسمتی که داره ارکان خاتمیت به این بحث خیلی متمرکز پرداخته تا آخر کتاب بوده، تا خمرانیست دیگه کتاب خمرانی بوده بیان بوده. اولین مطلبی که ایشان مطرح فرموده، البته قبل از ایشان علامه در المیزان مطرح کرده، این عزیزان که ما قبل از هر چیز ببینیم انسان یعنی مکلف به احکام و تکالیف اسلامی، پذیرای احکام اسلامی، عامل به احکام دینی، اصلا خود این انسان یک موجودی است که سراسر تغییر است یا سراسر ثبات است یا یک موجودی ثابت متغیر. یه اول مطلبه این رو باید بشتاجه. خب ایشان دارن، علامه دارن، دیگران دارن، مطلب واضح هم هست، یعنی خود شما هم تأمل بفرمایید. معلومه انسان یک نوع است در بین انواع، و این نوع هویت و ماهیت نوعیش فراتاریخی است، از اون نظر که یک نوعی است با یک ویژگی هایی که او را از سایر موجودات دیگر ممتاز میکنه، از گیاهان، از حیوانات، از انواع دیگر حیوانات، از جمادات، از حتی فرشتگان. به قول استاد مطهری مدارش معین است که تمثیل میکنه مطلب را به سیارات. می‌فهمد هر سیاره‌ای مدارش ثابت است ولی در عین حال تغییر هم دارد. مدار انسان هم ثابته، اون گونه صفات و اصولی که در زندگی مادی و معنوی انسان، تکرار می‌کنم، آن گونه اصول و عواملی که در زندگی مادی و معنوی انسان، ویژگی انسانی بودن حیات او را ترسیم می کنند، اینا ثابت. چون بله اگر جور دیگه بشه وقتی که انسان نفر شد، پس یک سلسله نیازهای مادی و یک سلسله نیازهای معنوی انسان داره که اینها در یک زمان خاص و مکان خاص و اینها منحصر نمیشه، اینا برای تاریخیه. وقت گذشت، منم المیزان رو عمدن آوردم که خدمت دوستان عرض کنم این مطلب را که ایشون مطرح کرده، صفحه جلد 4 صفحه 120. خیلی بحث جالبی داره المیزان اینجا، زیر اون آخرین آیه سوره آل عمران هست، بله آیه 200 سوره آل عمران، یک بحث بسیار گسترده مرحوم علامه طباطبایی، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، تحت همین عنوان مرابطه، ارتباط، رابطه، احتراف اجتماعی، و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اینجا کلام فی المرابطه که المجتمع الاسلامی از صفحه 92 شروع میشه، فصل بندی هم کرده، 1-2 همجور میاد تا 11. اینی که الان من میخوام اینجا اشاره کنم خدمت شما فصل 11، یعنی خودش یک کتاب در واقع. این از میفهمه خود این بحثشان هم مجدنویسه، یعنی اگر آدم همین ها را تبدیل کنه و تفسیر بده خیلی زیاد میشه. اون وقتی سوال مطرح کرده هل الاسلام به شریعت این یکی به اسعاد حاضر حیات الحاضر اشترا مطرح میکنه که آقا شما قافلید از اینکه حیات امروز بشر به قدری تغییر کرده که با آدمهای گذشته تباین پیدا کرده. انسان امروز کجا و انسان این از عبارت ها، بله میفهمن که فقط بلغ الانسان اشتر مجاهداته طویلت شاقه مبلغا من الارتقاء و تکامل المدنی، لو قیس الى ما کان علیه قبل عدت قرون کان کالقیاس بین نوعین متباینن. علم هی این تفاوت کرده، این اشکاله. بعدشون میفهمن نخیر ان الاختلاف بین الاصل من حیث صورت الحیات لا یرجع الى کلیات شؤون ها، شؤون کلی حیات انسانی اینا ثابته، بله ابزارها، موضوعها، شیوه های متناسب با هر عصری، البته اینا متغیره. وقت این مطلب را فتران انسان اجمالا مال اصل اول این شد، انسان هم جنبه متغیر داره و هم جنبه ثابت داره. طبعا اگر دینی جوری تنظیم بشه، مجموعه قوانینی که با این دو بعد او سازگاری داشته باشه، میتونه با او هماهنگ و همخواه باشه. پس مرش انشاءالله در جلسه بعد. انشاءالله الله مقام محمد.